لا سيما بقية الله المنتظرة، عجل الله تعالى له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بس ما در مسئله جبر و تفریض بود، اصل مسئله بیان شد، رفتیم دنبال چند موضوع در ارتباط با همین مسئله تحت عنوان بقیه هنا امورون. امر اول اشاره به مسئله امر بین الامرین بود که در احادیث اهل بیت علیهم السلام وارد شده، فرمودن نه جبر درست است و نه تفویض صحیح است، هر کدام از این دو یکی از اصول دین رو مخدوش میکنه. اگر قائل به جبر بشیم اصل عدالت از بین میره، بنابراین یکی از اصول دین که عدل الهی هست مخدوش میشه روی قول به جبر، و اگر قائل به تفویض باشیم اصل توحید از بین میرود و مخدوش میشود. بنابراین در این مسئله باید آنچنان راهی برویم که هم اصل توحید محفوظ بماند و هم اصل عدالت. و این همان امر بین الامرین است که شرعش رو عرض کردم. مثالی هم برش از بعضی از اعلام ذکر کردیم. من نمیخوام تکرار کنم بحثای مفصلی رو که اون روز در این زمینه گفتیم، فقط میخواستم یه مثال دیگر برای شما اضافه کنم برای مسئله هم بین الامرین. شاید مثالی که بعضی از اعلام زدن یه مثال فرضی باشه، خیالی باشه، که دست فالجی باشد و متصلش به اون سلک کهربایی بکنیم و به حرکت در بیاد و یا زیر بار افتادهی را بگیرد یا سیلی به صورت مظلومی بکوبد. شاید حالا این مثال نمیدونم واقعیت داره یا نداره، اما مثالی که واقعیت داره یه مثال دیگری هم در اینجا هست. وان این است در امروز یه سلسله از وسائل نقلیه است که به وسیله برق حرکت میکنه، قطارهای برقی، و طرز کارش این است که یه رشته برق در سر تا سر خط مسیر او برقراره، و این وسیله نقلیه مثلا قطار هم با یه حلقه به اون رشته برق متصله و روی اون در حرکت اون حلقه، یعنی دائما میتونه برقش رو بگیر از اون مبدعی که رشته سیمش در این مسیر قرار داره. یا میخواهن ماشینهای سیارات و ماشینهای برقی را بیندازن در خطوط، اونا هم همینطور در مسیر خط یه سلک کهربایی هست، رشته سیم برقی هست که این به طور مرتب دارای قدرت الکتریکی هست، و اون ماشین هم یه حلقه‌ای دارد روی این افتاده و روی این بازی میکند و حرکت میکنه و دائما برق رو از اون بالا میگیره و میده به اون تشکیلاتش. دیگه احتیاج به اون دستگاه‌های تولید کننده حرارت و انرژی اینها نداره، از اونجا میگیره با یه دستگاه مختصر تولید حرکت میکنه، نه ضایعاتی دارد، نه هوا رو خراب میکنه، نه خودش خراب میشه، بلکه داره مرتب نیرو رو از بیرون میگیره. حالا یه مسیر ممنوعی داره، یه مسیر مجازی داره، گفتنش با فلان سرعت نرو، از فلان خط عبور نکن، در فلان ساعت نرو، در فلان ساعت برو، با این ظرفیت نرو، با این ظرفیت برو، این اشخاص رو سوار نکن، این اشخاص رو سوار بکن، باش دستور رو میشتاد. حالا آمد این وسیله نقلیگر این شخص برداشت، خواه قطار باشه یا اتوبوس باشد، و از این خط استفاده کرد. البته دستور هم بهش داده شده، اینجا ممنوع، اونجا مجاز، این مسافرین ممنوع، مسافرین مجاز، این سرعت ممنوع، سرعت مجاز، حمل این مواد ممنوع، حمل این مواد قاچاقی ممنوع، حمل اون مواد مجاز، این هم بهش گفتن. بین ممنوع و مجاز هم قرار داده. شخص در اینجا حرکت میکنه. این حقیقت امرین الامری. از یه طرف تمام قدرت و لحظه به لحظه داره از اون سیم میگیره برای حرکت، بنابراین اختیاری از این نظر نداره، اختیارش در دست اون مبدع مولده. از این طرف هم در نحوه استفاده از این نیرو آزاده، حالا یا برای آزمایش یا به دلیل دیگر این آزادی رو دادن، آزادی تکوینی توأم با امر و نهی تشریعی، تکوینن آزاد اما از نظر تشریع امری داره نهی داره، این مجاز اون ممنوع، این مباح اون حرامه. از این نظر که دائما نیرو رو از اونجا باید بگیرد، از خودش اختیاری نداره، هر لحظه اونجا که دیدو بزنن تمامه، همانجا میخکوب میشه. ولی از این طرف هم آزادی عمل داره، مختاره، میتواند اون راه ممنوع رو برود، میتواند اون راه مجاز رو برود، میتواند اون متاع ممنوع رو حمل کند، میتواند اون متاع مجاز رو حمل بکند، اشخاص ممنوع رو با خودش بیارد، اشخاص مجاز رو با خودش بیاره، میتواند. پس بنابراین نه تفویض مطلقه نه جبر مطلقه، امر بین الامرینه. و این فعلی که در اینجا به وجود میاد به هر دو قابل استناده، هم میشه به خودش استناد بدیم که تو این کار کردی، هم میتوانیم به اون مبدع که تو این کار کردی، منتها اسناد به او حسن قبل ایجاد نمی کنه، اسناد به این حسن قرب رو ایجاد می کنی. چرا اسناد به او حسن قرب رو ایجاد نمی کنه؟ برای اینکه نیروی به او داد قابل صرف در دو مسئله، همین مسئله همون مسئله، بنابراین حسن قربی برای اون مبدع ایجاد نمی کنه، ولی در این حال فعل قابل اسناد به اوست. حالا برسیم به اون روایت، میرسیم در اختیار خودشه، بلکه اون مبدع که میاد اینجا داخل این تنظیم میشه، میتونه رو سریعش بذاره، رو کندش بذاره. این هم مثل برقی که میاد، شما میذارید تنکه رو روی تند روی کند، این شما هستی که تند و کند میکنید، تنکه پنج درجه داره شما استفاده میکنید، اون برق همون برقه، قابل استفاده های مختلفه، یه مقدارش ممنوعه، یه مقدارش مجازه، کیو سوار کردی، چه چیز حمل کردی، قاچاق آوردی، نه مال تجاری مجاز آوردی، اینا خب یه سلسله مسائلی است که بسته به خودش داره، سرعتش و حتی خطش. گفتن از این مسیر نرو، از اون مسیر بود، برای این که تمام مسیرها رو آزاد کرده و خط کشی برد کرده، بعضیش ممنوع کرده، بعضیش مجاز کرده، تویی که داری در ممنوع راه می روی، تویی که داری در مجاز راه می روی، تویی که با سرعت ممنوع راه می روی، تویی که با سرعت مجاز، محمول های ممنوع، محمول های مجاز. من این گونه مثال رو برای بعضی زدم که حتی غیر اهل علم بودن، دیدم خیلی خوب قانع شدن، خیلی خوب متوجه شدن که چرا هم هست اینجا دو اسناده، در این حال جبرم نیست، تفویض مطلقم نیست، توحیدم حفظ شده، بنابراین که اسناد به اون مبدع باید بدیم، عدالتم رعایت شده در مقابل اعمالی که این انجام میده. دو اسناد مساوینی در طول همه، اول اون بعد اینه مسلم و مبدع المبادیه، ولی اون مبدع المبادی فعل من در این که مستند روز حسن قولی برش ایجاد نمی کنه. چرا؟ چون نحوشو من پیاده کردم و من با این که در مرحله بعد هستم مسئول در مقابل اعمالم میتوانم باشم. من دیدم این گونه مثال ها مثال خیلی کار میکنه، بیش از آن شما خیال میکنید. این گونه مثال ها میتونه یه مقدار برای جا انداختن مسئله، حتی برای غیر اهل علم که آشنا نیستن با نسبت طولی و عرضی و مبدال مبادی و غیر، این خیلی خوبه، میتواند پیاده کنه. بله میفرمایید. هر لحظه میتون قطع کنه؟ بسیار خوب، یعنی عمل شما فر عمل اوست، عمل شما مدد از عمل او میگیره، اوست که داره مرتب شما رو تأیید و تقویت میکنه. اگر تأیید و تقویت او نباشه عملی شما نمیتوانی انجام بدی، بنابراین به مشیت او داری کار میکنی، به خواست او داری کار میکنی، در این حال او مسئول اعمال تو نیست و تو مسئول اعمال خیش هستی. خب و اما الامر ثانی، امر اول تمام شد، امر ثانی درباره علل گرایش به جبره و به تعبیر عربیش الدوافع الی القول بالجبر. اون دوافع، اون علل، عوامل، انگیزه ها، اسباب، چیزی که جبریین رو به جبر کشنده چیه؟ دانستن این برای فهم مسئله خیلی مهمه. ما معتقدیم دوافع به قول جبر سه گونه است، سه نوع. یک سلسله دوافع فلسفیه، العلل الفلسفیه، و نوع دیگر العلل الروحیه، الدوافع النفسیه. سوم هم الدوافع السیاسیه. این که میبینید در طول تاریخ در جامعه بشری این مسئله خیلی ها به سویش کشیده شدن، انگیزه های متفاوتی داشته، هم از فلسفی و روحی و روانی و سیاسی. اما عوامل گرایش فلسفی اون چند چیز میتواند باشد. اول ملاحظه تفاوت اشخاص من حیث ذاتیات، ملاحظه تفاوت اشخاص من حیث ذاتیات و استعدادات. فبعض الناس ذو سریرت حسنه و بعض الناس ذو سریرت سیئه. حتی من های تربیت دو برادر، یکی آدم خوش جنسیه، ما میگیم خوش جنس، و یکی بد جنس یا به تعبیر مردم خود شیشه داره جنسش، فرق میکنن اشخاص. اصلا ذاتیات دو برادر که توی خانه هم بزرگ شدن با هم تفاوت میکنی، تفاوت استعدادها و ذاتیات و کششها و تمایلها، حتی بدون محیط و بدون تربیت سبب شده بعضی ها بگن خب از اونجا معلوم می شود این ما نیستیم که این کارا رو می کنیم، از درون ذات رو نمی شویم به سوی این سمت و اون سمت. این یکی که همون انگیزه های فلسفی، اینو ملاحظه کردن بر اساس یه تحلیل فلسفی کردن، پس معلوم میشه عامل افعال ما عامل درون ذاتی، همون چیزی که مرحوم آقای آخوند هم بالاخره دیدیم یه مقدار در ظاهر عبارتش گرفتار اون شده بود، ولی اینکه آنچه ایشون ابراز میکرد اختیار بود، اما اختیار بود سوری، در باطن نوعی جبر محسوب میشد. انگیزه دوم ملاحظه تأثیرات عوامل برونی، محیط خانواده، محیط جامعه، فرهنگ اجتماع، اینا در روحیه بچه مستره. بدون شک کسی که در محیط عائله فقیره ینشأ خیلی فرق داره. مع من ینشأ فی عائله سیئه، خیلی متفاوت. اون کشیده می شود به فساد. بچه های چند سالی هستن که در محیط های آلودهی به اعتیاد پرورش یافتن، از همون بچگی معتادش میکنه، پدر و مادر معتادش کردن. در عکس افرادی در محیط های طیبه روحانی معنوی پرورش یافتن و انسان اونها رو میبینه در این محیط ها از همون بچگی عادت به نماز، قرآن، تهذیب نفس، خیلی مسائل. ملاحظه اون ذاتیات یک، ملاحظه این عوامل برون ذاتی دو، و تأثیراتی که روی افراد دارد سبب شده است که استنتاج فلسفی کنند، یعنی ما در ذاتمون بی تفاوت نیستیم به کار خوب و بد، و اون ذاتیات یا برون ذاتیات ما را می کشد به این سمت یا به اون سمت. غافل از این که این نکته رو دقت کنیم، غافل از این که همون ذاتیات، اجازه من نگم، اجازه بدید، بله، حالا عرض میکنم، غافل از این که اینها یه نکته رو غفلت کردن، کشیده شد، اشتباهی کردن، اگر این اشتباه نمی کردن کشیده نمی شدن، اما یه اشتباهی کردن، این اشتباه اونها رو کشیده. و آن این است، اینا علت تامه را با معدات و مقتضیات اشتباه کردن. ما هم این کار نمی کنیم، ذاتیات اشخاص متفاوته. ما هم این کار نمی کنیم، تأثیر محیط عائله را. ما هم انکار نمی کنیم تأثیر محیط جامعه و فرهنگ اجتماع رو. ما اینها رو انکار نمی کنیم، ولی ما تأثیر اینها رو در حدود یک علت ناقصه و یک سلسله معدات می دانیم و اراده انسان رو حاکم بر اینها می دونیم. و لذا رب انسان سیء السریره، سیه سریره، که این انسان بر اثر تهذیب نفس آمد در خط سعدا، و رب انسان حسن السریره بر اثر تسلیم اهواء رفت در خط فساد و اشقیا. و هاکذا کسانی بودند در محیط های ناپاک، افراد پاکی بودند. کسانی بودند در محیط پاک، فرزندان علمای بزرگ، مقدسین درجه یک، زهاد، عباد، بعضی هاشون کشیده شدن به فساد. عکسش هم شد که بعضی آیه یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و به همین معنی تفسیر کردن. ولد مؤمنی از پدر کافر، ولد محب اهل بیت از پدر ناصبی. یخرج الحی من المیت، عکسش هم ولد ناصالح از پدر صالحی همچون نو. اینجا یخرج المیت من الحی. چون ما این استثناءات رو میبینیم، به خوبی میتوانیم درک کنیم که اینا در سرحد علت تامه نیست و عامل به گرایش جبر نمیتواند بوده باشد، اینا در سرحد مقتضیات. حالا چرا خدا این تفاوت ایجاد کرده؟ این یه سوالی است، خیلی مسئله جبر و تفویض، و ما یه روز بهش اشاره کردیم و این رو آمدیم با سبق و عقابی که خداوند به این دو گروه میدهد و متفاوت میدهد و مطابق افضل الاعمال احمد و آمدیم درست کردیم بحث رو. حالا نمیخوام دوباره وارد بشم. تفاوت های مسئله از خودش در وسط دیلایی چی کار جبر داره؟ ما فعلا داریم جبر و تفویض حل میکنیم، اون تفاوت ها هم انشالله صحبت کردیم یه بار باز هم خواستی صحبت میکنیم تفاوت ها. ما دلیلی نداریم که این تفاوت ذاتیات علت تامه. شما باید ثابت کنیم بگه این تفاوت ذاتیات چنان است که اراده منو مقبول میکنه. به چه دلیل؟ محیط ها اراده ما رو مقبول میکنن. به چه دلیل؟ شما باید ثابت کنید که در سرحد علت تامه و سلب اختیار از من میکنی. من میگم نیست. دلیلش هم دیده ایم، تغییراتی که پیدا می شود، تفاوتهایی که پیدا می شود، مقروض شدن دامه به من. من اجازه می دم، من تروانه عبور به شیطان می دم. شیطان خودش میگه روز قیامت میگه من بدون اجازه وارد کشور وجود شما و روح شما نشدم. بنابراین لا تلومونی ولو منفسکم. ذاتی دو رقم داریم، یه ذاتی باب منطقه، ما کار به ذاتی باب منطق نداریم جنس و هست. ذاتی که در اینجا میگیم عوارض رو هم شامل میشه، یعنی اون که در خلقت انسان هست. ذاتی که باب منطق نمیگیم همین هست. این مقال ذا انسان رو میندازه به اشتباه که ذاتی لایقیه هست. کدام ذاتی لایقیه هست؟ درجبم حالا بکرم بخشیدم و میگذرم. بله ببینید الحمدلله شما خودتون معرفت داشتید و جوابتون رو دادید. گفتید اینجا جای بحث از الهی نیم و بس جبه تفریز میکنیم. از الهی خودش یه مسئله جداگانه، این تفاوت ها از مشکلات بحث عدله و ما باید اونجا حل کنیم جداگانه. مخلوط کردن یه مسئله به مسئله دیگر هیچ کدام از دو مسئله رو حل نمی کنی. شما بگید آقا بحث از الهی رو انشاءالله رحمان مطرح کنید و مسئله تفاوت‌های از نظر محیط و استعداد ذاتی و برون ذاتی و خانواده و چه و اینا، فلسفه اینها با هم اونچنان که با عدل الهی بسازد برای ما صحبت کنید، ولی این رو از مسئله جبر اختیار فعلا جداش کنید. ما میگیم اینا در سرحد علت تامه نیست. شما ثابت کن اینا علت تامه است تا جبر درست بشه. حالا این تفاوت‌ها چه دلیلی دارد؟ چرا خانی من کنار مسجد است و من پنج وقت میتونم نماز در مسجد بخوانم، خانه شما در 6 کیلومتری مسجد است و هفته به هفته هم حوصله ندارید بیایید؟ آیا این عدالت است توی شهر این چنین موده باشد؟ این انشاءالله رحمان جای خودش صحبت میکنیم که نمیشه همه این خانه ها رو کله هم بسازن. نظام احسن این است که این شهر خانه هاش دور مسجد به ترتیب باشه، همش نشون کله مسجد باشه. عالم ماده همچین اقتضا تفاوت هایی داره و این تفاوت ها جبران میشود با تفاوت پاداش ها. حالا این انشاءالله در جای خودش ما این بحث رو باید داشته باشیم که نمیشه تمام افراد مثل هم باشن. محال در عالم ماده مثل این است که تمام خانه ها رو کنار مسجد بخوایی بسازی، نمیشه. درخت نمیشه همش مثل هم باشه، ریشه داره، ساقه داره، شاخه داره، گل داره، گلبرگ داره. اینا ساختمان همش مثل هم نیست. اون برگ وسط گل با اون لطافت، با اون ساقه زخیم و اون پوست خشن و اون ریشه های محکم زیر زمین، اینا چی نمی ساختمان شکی باشه؟ آیا جامعه بشریت یه درخت مجموعه دارای ساقه و شاخه و برگ و گل و هر کدام یه مأموریتی دارن، همه آزادن؟ در این حال مثل این که یه درختی تمام اجزایش آزاد باشه، هر کدامشون کار خودشون اراده داشته باشن بکنن، ولی ساختمان ها متفاوتی نمیشه تفاوت. حالا منو باز نکشانید به اون مسئله تفاوت ها در بحث مسئله عدل الهی، بذارید مسئله جبر رو فعلا حلش کنیم. فبنا ان علی ذلک این دو انگیزه فلسفی که ایایون هی پشتر هم به من ایراد میکردن گفتن حوصله کنید میاد و شد خدا را که نمردیم و زنده موندیم و به قول اون رفا کردیم و گفتیم بابا این انگیزه های درونی و برونی هست و هیچ کدام اینها علت تامه نیست، بنابراین اینها اسباب گرایش به جعب نباید باشه. و اما سومین انگیزه جوابش این است که ما میبینیم بسیاری هستند در محیط ها که بر خلاف اون جریان محیط حرکت میکنند. مگر زمان محیط اعلی حضرت شاهنشاه نبود خود امام قدس سره قیامی همین اون تشکیلات رو جارب کرد؟ اگر ساخته هر محیط باید تحت تاثیر محیط باشه، بسیار خوب، از مجبور نیستم من مجبور نیستم تحت تاثیر محیط باشم، معلومه شه برخلاف محیط هم میشه. تمام قیامه هایی که در دنیا شده برخلاف تاثیر محیط بوده، تمام افراد خوبی که در خانواده های بد بودن و تمام افراد بدی که در خانواده های خوب بودن، همه اینها برخلاف تاثیر محیط بودن. این استثناء دلیل بر این است که تاثیر محیط تاثیر قطعی نیست، تاثیر تعیین کننده سرنوشت نیست، بلکه تأثیر ناقصه. این خلاصه بس. و اما سومین و چهارمین عامل فلسفی کشش به سوی جبر، سومش انقمار در مسئله توحید، خیال کردن توحید بدون جبر نمیشه، اگر قائل به اختیار شدی شرکه، کفره، دو خالق پیدا میشه، بنده خالق مختارم در دایره افعالم، خداوند هم خالق مختار است در عالم هستی. برای حفظ توحید رفتن زیر چتر جبر، نتونستن مسئله توحید حل کنن، این دو اراده طولی را نتوانستن بدانن، امر بین الامرین را نفهمیدن. خب چون نفهمیدن اینها را راه افسانه زدن، خیال کردن وقتی پایه های توحید محکم بشه که بگیم انسان هیچی از خودش نداره، آتش هم نمی سوزانه، خداست که می سوزانه، خودش هم نور نداره، خداست که نور داره. اصلا انکار عالم اسباب و انکار اراده و اختیار انسان تا توحید ما کامل باشه. خب اینم که جواب دادیم گفتیم این اشتباهه، اینا باید امر بین الامرین رو برن سراغش که هم توحید رو حفظ کنن و هم عدالت رو، خط توحید رو خواستن تقویت کنن رفتن انکار عدالت، مفوضه عدالت رو خواستن تقویت کنن خط توحید انکار کردن، نه خدا قائل شدن. خدا کتب و بزرگ امر بین الامرین هر دو رو تأمین میکنیم. این سومین بود. چهارمی هم نتوانستن مشکل اراده رو حل کنن، که دیدیم مشکل بزرگی هم بود. آیا اراده من اختیاریه یا نه؟ اگر خود اراده ارادی و اختیاریه، یحتاج الى ارادت اخرى و هکذا یتسلسل، پس باید بگیم اراده ارادی نیست، فالحق مع الجبر. مشکل اراده رو نتوانستن حل کنن، کشیده شدن به سوی جبر. ما مشکل اراده رو بحث کردیم، اقوال رو بر حلش گفتیم، نقد کردیم و نظریه نهایی رو در حل مشکل اراده بیان کردیم. این دوافع مثلا فلسفی الان قول بالجبر که چهار تا عامل ذکر کردیم، جوابشو در بحث‌های گذشته داده بودیم، اینجا اشاره کرد. و اما دوافع نفسانی الان روحیه، آن این است که خیلی از افراد نمیتوانند، نمیخواهند اعتراف به شکست‌های خود کنند. نمی‌خوام. خب ذات نمی‌ذاره. اما شما چرا در امتحانات شکست خوردید؟ دیگه خب سوال تقدیر بود، از اول تقدیر بود. ما خیلی کوشش کردیم. شدن به سوی جهر. ما مشکل اراده رو بحث کردیم، اقوام رو بر حلش گفتیم، نقد کردیم و نظریه نهایی رو در حل مشکل اراده بیان کردیم. این دوافع مثلا فلسفی الان قول بالجبر که چهار تا عامل ذکر کردیم، جوابشو در بحث‌های گذشته داده بودیم، اینجا اشاره کردیم. و اما دوافع نفسانی علل روحیه، آن این است که خیلی از افراد نمیتوانند نمیخواهند اعتراف به شکست‌های خود کنند. نمیخواهند. خب ذات نمیذاره. اما شما چرا در امتحانات شکست خوردید؟ دیگه خب سوال تقدیر بود، از اول تقدیر بود. ما خیلی کوشش کردیم. اما چه کنیم، یه جو شانس لازم داد. اشخاصی بودن نصف ما درس نخوندن، نصف ما سواد نداشتن، بیا ببین چی شده. یه جو شانس داشتن دیگه، ما نداشتیم. میرن زیر چتر عوامل موهوم. نمیخواد بگه تنبلی کردن، نمیخواد به اون مبارکش بیاره که اون بیشتر از من درس خونده، نمیخواد اعتراف به قصور خود کنه، پناه میبره به جبر و قضا و قدر و شانس و بحث و طالع و نمیش از این گونه مفاهیم تحریف شده. قضا و قدر درسته اما نه این صورت تحریف شده. خلان ملت شکست خوردن، خب مقدر بوده دیگه، مقدر بوده. اونا فیروز شدن، مقدر بوده. الا ما قوی تر بودیم، بهتر بودیم، مجهزتر بودیم، بهتر جنگیدیم، خوبتر جنگیدیم، کار کردیم. نماش از یه ارخان میزنن، بعدا میگن خب لا مخاز من تقدیر، تقدیر الهی رو کاریش نمیتن. ها بسیاری از مواقع شما حوصله ندارید عوامل رو بررسی کنید یا شجاعت ندارید. گاهی انسان حسن نداره نشینین آقا عوامل فلان ملت که در دنیا جلو افتاد علتش چیه، برای چیه، چه باشه جلو افتادن. حسنی نداره رسید کنین، یا اگر حسنی داره شجاعت نداره اعتراف بکنه به قصورش. ترجمه یه نظریه خطی عموری میداد و میگا شانس طالع تقدیر فلان رحمه داره. شما نگاه میکنی یه ملت ژاپنی بوده است در دنیا، اینها در جنگ جهانی دوم در هم کوبیده شدند و له شدند، حالا بیا تماشا کنی این دنیا رو دارن میگیرن. نه مسئله شانس نه تقدیر، خون نزدیک زندگیش که میرن میرن، اینا در دنیای خودشون سهره حساب کتاب هست. چنان با هم متحد کار میکنن، میگن اصلا تمام کارشون اتحاده. عجیب این است، میگم تو مدارس که اینا درس میخونن یه نفر امتحان نمیده و قبولی قبولی، یه نفر نیه، پنج تا هم درس میخونن و پنج تا باید در امتحان شرکت کنن، پنج تا باید یه نمره بیاره، پنج تا هم قبول میشن. یعنی امتحانشون گروهیه، درس خوندنشون گروهیه. حالا بیا ما رو تماشا کن که در هیچ مسئله دو تامون با هم همکاری نمی کنیم دیگه. همونه این وضع حوزمون، این وضع خیر حوزمون، در هر مسئله این ملاحظه میکنی اصلا کارا همش فردیه، کار جمعی در واقع ما و همینه دیگه. نیروی فرد کاربردی نداره تو دنیای امروز و دنیای دیروز. امروز بیشتر ما که آماده کار جمعی نیستیم، یه انتخابات میخوام را بندازیم ببینید چرا هم در مقابل هم بخندی میکنیم در حالی که گوشه و کنادرنی چه خبری. عوامل رو باید پیدا کرد، اعتراف کرد. حالا اونا در دنیاشون، بنده در آخرتم و دنیایم هر دو باید عوامل بنشینم بررسی کنم شجاعانه. خیلی هم طلاق به خودم نکنم، خیلی هم خودم رو به غفلت نزنم، نکنم این کار. بنابراین یکی از علل پناه بردن به جبر توجیه شکست هاست در اونجایی که انسان نمیخواد اعتراف به واقعیت ها کن. یکی از آن همیشه بوده. و هاکزا توجیه تبرئه خود در مقابل گناهان، میخواد آزاد باشه گناه بکنه. بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل عن ایام یوم القیامه، منکر قیامت میشه برای اینکه آزاد باشه، منکر اختیار میشه برای اینکه آزاد باشه، میخواد آزاد باشه، هر گناهی روش خواست انجام بده. میگه آقا من اگر خوبم اگر بد، چمن آرایی هست که از اون دست که میپروردم میروید، تو مولا چه بخواهد او هر چه بخواهد همونه، ما نمیتونیم، حالا گناه میکنیم او خواسته، ثواب میکنیم او خواسته، ما چی کاریم در این وسط؟ اون ذره که در حساب ناید ما این در دودن میشینن اینقدر شعرا از این شعرا دارن، زخمون شعرا شکست خورده، خیلی هاشون از این شعرا دارن. اون شاعر معروف بی ایمان که میگه وصله من از خلقت من از ازل یک وصله ناجور بود، من که خود راضی به این خلقت نبودم، زور بود، اصلا از اول من ناجور بودم، از اول اینطور آفریده شده. حالا اینو میگه برای اینکه ذات گناهش توجیه کنه. شاعرها خیلی هاشون به جبر کشیده شدن، علتش هم این است شاعرها اهل ذوقن، غالبا اهل کار نیستن و چون اینطوری عقب میمونن، عقب که موندن میگن ما با این فضیلت فلک به مردم نادان دهد زمام مراد، تو اهل دانش و فضلی همین گناهت بس. افراد نادان فلک های فلکیه یکی از عوامل خیالی درست میکنن، تمام کارها رو میدن دست فلک. تازه داری تو اهل دانش و وزی همین گناه دست میده. اینا فرار از واقعیات توجیه شکست هاست، تبرئه از گناهان، اینا عوامل روانی، الدوافع النفسانی یا نفسیه، اینا دوافع نفسی، عوامل روحانی است که میکشان انسان رو. و اما سومه عاملم بگم این بحث تمام بشه، بقیه انشاءالله و رحمان یادتون باشه فردا درست داریم، روز آخریست که من درست میدم. من حساب کردم دیدم در حدود 7 یا 8 درست از ما فوت میشه، یعنی بیشتر از این تعطیلات نخواهد بود، چون گفتن حوزه نه این چهارشنبه، چهارشنبه بعد از یاد آقایون. گفتم من که اگر بودم تعطیل نمی کردم، ایام رحلت امام تعطیل میکردیم و بزرگداشت و بعدش میخوندیم تا 23 مردم اینجا هستن، 24 آیون هستن، خب این کار میگردن، هوا هم که خوبه، چرا درس خونده نمیشه؟ والا من اینم نمیفهمم چه اسم کتابش بود، اسمش میزن حالا خوشبختانه از شر من راحت هستیم لاغل. به هر صورت حالا ما خوشبختانه تمام میکنیم این بحث جبر اختیار رو، مصطفی انشاءالله همه افعادش بحث میشه فردا تمام میکنیم. و اما اجازه بدیم من چون وقت گذشته عرفت الله به فصل عزائل، یعنی چه؟ این همون مسئله الان بین الامرین، من اگر تفویض کامل بود تصمیم که میگرفتم باید برم تا آخر. این که گهگاه وقتت کار به ما برخورد می کنم معلوم میشه تفویض مطلق نیست، بالای سر من یه قدرتی هست که گهگاه برای این که من خواب نرم حتی عظیمت می کنه که من از امر بین الامر این ور نیفتم اون ور نیفتم. و اما سومین عامل، عامل سیاسیه، سومین دوات اون فلسفیه، نفسیه، سیاسیه. و دوافع سیاسی این مسئله زیاده، جباران طرفدار جبر بودن، ستمکاران طرفدار جبر بودن، در حالی که اولیاء الله طرفدار اختیار بودن. همون تعبیر معروفی که در کلمات بزرگان آمده است که الجبر و تشبیه امویان و العدل و تنزیح علویان، الجبر و تشبیه امویان. فکر جبر و جسمیت خداوند، تشبیه جسمیت، همین تحداران جسمیت. اما عدل و تنزیح خدا علویان، چرا اینا طرفداری جبر میکردن؟ برای این که میخواستن مردم رو دعوت به سکوت کنن، بگن بابا ما قضا و قدر خدایی، ما آقیه جد حلقه قضا و قدر، در مقابل قضا و قدر شما حلقه حسابتون چیه؟ لشکر و مغول میگن وقت آمده بودن ایران، دیگه از اونها رفتار یه جایی در یکی از شهرها منبر در یه مسجد مجام شن، گفت و بگی همین هست، مگر شما قائل به قضا و قدر الهی نیستی؟ قضا و قدر الهی ما را آورده، مقاومت نکنید، تسلیم بشید. برای دعوت مردم، خودکامگان ظالم و ستمگر، برای دعوت مردم به تسلیم، برای تخدیر می رفتن به سوی جبر. ما مستک جبر رو تبلیغ می کردن، اما انبیاء اولیاء الله برای آزاد ساختن بشر از چندان ظالمان می گفتن اختیار شما به دست خود شما، و خدا خواسته از شما مختار باشید، قیام کنید، برخیزید، بکوبید ظالمان و ستمگرانو. این علویان بود، اون امویان بود. این سه تا عامل درباره گرایش به جبر.